سلام و درود به شنوندگان همیشه همراه دکون. سلام و درود به شنوندگان همیشه همراه در عمق. من منصور براتی هستم و این 220مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا و البته جهان رو مرور می‌کنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش می‌کنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. مناقشه بر سر منطقه گرینلند در هفته‌های اخیر میان دونالد ترامپ و کشورهای اروپایی بالا گرفته. در این راستا با آقای محمد بیات گفتگو کردم. موضوع این شماره عبارت از ترامپ و مناقشه گرینلند. در این مورد 3 سوال اصلی داریم. 1. دلایل اصلی توجه دولت ترامپ به منطقه گرینلند چیه؟ 2. دعاوی آمریکا بر گرینلند از چه سابقه برخورداره؟ و 3. چشمنداز پیش روی مناقشه گرینلند و پیچیدگی های اون برای مناسبات اروپا و آمریکا چیست؟ با سپاس.
خب سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای براتی و همه شنوندگان فرهیخته پادکست در عمق. خیلی خوشحالم که بار دیگر فرصتی فراهم شد و در مورد مهمترین رخدادهای بین المللی و منطقه‌ای چند دقیقه‌ای صحبت بکنیم. خب در پاسخ به سوال اول شما در خصوص اساساً نگاه ویژه دولت ترامپ و شخص رئیس جمهور آمریکا به مسئله گرینلند، ما باید به این موضوع توجه بکنیم که خب این موضوعی نیست که باید برای دیروز یا چند سال قبل یا حتی چند دهه قبل باشه. یک موضوع تاریخی، یک مناقشه میان آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا. خب همونطور که شنوندگان عزیز مستحضر هستن، قریب به 600 ساله که جزیره بزرگ گرینلند که بزرگترین جزیره جهان هم به نوعی محسوب میشه تحت حاکمیت دانمارک قرار داره. این منطقه که در حال حاضر حدود 57,000 نفر سکنه داره، اخیراً در نظرسنجی اعلام کرده که ما قائل به پیوستن به ایالات متحده آمریکا نیستیم. قریب به 87% مردم بومی این منطقه. اظهارات مشابهی هم از سمت پادشاه، نخست وزیر و وزیر خارجه اصطلاحاً دانمارک در این مورد بیان شده و مقامات محلی که در منطقه گرینلند هستن که یک نوع حاکمیت خودمختاری رو دنبال میکنن. در این حال دونالد ترامپ و افرادی که در حزب جمهوری خواه با وی همسو هستن مثل آقای جفری لندری، اصطلاحاً نماینده ایالت لوئیزیانا، معتقدن که 3 دلیل عمده وجود داره که گرینلند باید به ایالات متحده بپیونده. علت نخست تکمیل برنامه پدافندی گنبد طلایی که یک سیستم پدافندی پیشرفته است که قراره که از آمریکا در برابر حملات خارجی با تمرکز بر روسیه و چین مورد استفاده قرار بگیره. دلیل دوم موضوع منابع طبیعی که در این منطقه وجود داره، اهم از نفت و گاز، منابع هیدروکربن، فلزهای کمیاب و در نهایت موضوع یخها و اصطلاحاً کلونی‌های یخهایی که در این منطقه وجود داره و در جریان تغییرات اقلیمی میتونه به عنوان یک دارایی استراتژیک بر روی وضعیت کشورهای جهان تأثیر مستقیم بذاره و سطح آبهای اونها رو افزایش یا کاهش بده. موضوع حیاتی سومی که از سمت ایالات متحده داره مطرح میشه مسئله اقدام نظامی احتمالی مسکو یا پکن در این منطقه ژئواستراتژیکه. ترامپ اخیراً اعلام کرده که زیردریایی ها و کشتی های چینی و روسی در این منطقه دیده شدن و بیم این میره که اونا بخوان اقدام نظامی انجام بدن و بر امور این منطقه مسلط بشن. توجه به این نکته لازمه که بعد از ذکر این مقدمه ما به سیاست مداخله گرایانه جدید دولت آمریکا بر اساس سند امنیت ملی جدیدی که در روزهای پایانی سال 2025 میلادی منتشر کردن توجه بکنیم. در نگاه دولت جدید آمریکا که یک نوع نگاه نئومونرو یا به قول خود ترامپ دان مونروه، نیمکره غربی جزو محدوده نفوذ آمریکا تعریف شده، یعنی منطقه آمریکای لاتین، منطقه آمریکای شمالی هم از مکزیک و کانادا و مناطقی شبیه به گرینلند که در اقیانوس اطلس هستند و آمریکا این امکانو داره که بر اون مناطق سلطه و نفوذ داشته باشه. این مدل مداخله گری بیش از آن که نگاه ویلسونی داشته باشه، یعنی به دنبال اشغال باشه یا بخواد ارزش‌های آمریکایی و مثل دموکراسی و حقوق بشر رو پی بگیره، به صورت مستقیم و خشن و سخت منافع ملی آمریکا یا گروه‌های ذی‌نفعی که در دولت نفوذ دارن رو پیگیری می‌کنه، به دنبال مداخلات فرسایشی و گسترده و پرهزینه نیست، اما در این حال همون نتایجی رو می‌خواد به دست بیاره که احیانا آمریکا می‌تونه از طریق یک حمله گسترده نظامی یا یک لشکرکشی به دست بیاره. فهم این نکته به ما کمک میکنه که در مناقشه اخیر گرینلند هم بیش از اون که برای آمریکا حالا خطر چین و روسیه موجه باشه یا حتی مسئله توسعه پیمان ناتو یا تکمیل گنبد طلایی، مسائل دیگری دخیله، چون همونطور که مستحضر هستید منطقه گرینلند هم جزو مناطق تحت نفوذ ناتو محسوب میشه و بر اساس بند 5 اگر هر گونه مداخله اونجا صورت بگیره، خب آمریکا و سایر کشورهای عضو مأمور به دفاع از این منطقه هستن، کما اینکه همین الان هم پایگاه‌های آمریکایی در این منطقه حضور دارن. اما به نظر میرسه که آمریکا بیش از اینکه منافع راهبردی خودش رو الان پیگیری بکنه، یک منافع اقتصادی رو روش متمرکز شده تا بتونه دست‌اندازی بکنه بر منابع طبیعی، بر منابع هیدروکربن و در این منطقه ژئواستراتژیک از جهان مسلط بشه. خب در پاسخ به سوال دوم شما باید به این نکته اشاره بکنیم که خب ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت حوزه یوروآتلانتیک و رهبر بخش نظامی بلوک غرب یعنی ناتو و پرچمدار اقتصاد سرمایه‌داری کاپیتالیسم در این بلوک، خب یک جایگاه ویژه‌ای داره در نیمکره غربی و همواره خب سعی کرده که از طریق این قدرت‌هایی که تجمیع شده طی 3 قرن اخیر، یعنی توان نظامی، توان اقتصادی و بعد از اون تولید قدرت نرمی که کرده، بتونه منافع خودش رو در سراسر جهان به سمت بیشینه شدن سوق بده. مسئله کلیدی اینه که خب در پاسخ به سوال شما ما باید به این موضوع متمرکز باشیم که شاید جدی‌ترین و اولین درخواست آمریکا برای الحاق گرینلند به دوره هری ترومن برمیگرده. خب در اون دوران هم رئیس جمهور آمریکا بسیار تلاش کرد که بتونه حالا علاوه بر سایر مداخلاتی که در نقاط مختلف جهان داشت آمریکا انجام میداد، هم از خود ایران، دوستان سوابق تاریخی رو میدونن در دوره ترومن که چه اتفاقاتی افتاد در دوره پهلوی، در اون دوران هم آمریکا دنبال این بود که بر این جزیره ژئواستراتژیک مسلط بشه به بهانه جنگ سرد و به بهانه مقابله با گروه‌های تهدیدآمیزی که در اروپای مرکزی و در سمت روسیه حضور داشتند. اما خب با مقاومت و مخالفت هم اهالی محلی، هم پادشاهی دانمارک و هم دولت‌های اروپایی مواجه شد. امروز هم ما شاهد این هستیم که ترامپ بر روی این منطقه تمرکز کرده و یک نوع رفتار وسواس‌گونه از سمت وی و اطرافیانش در این زمینه داره مشاهده میشه. البته موضوع خرید گرینلند صرفا به دوره دوم ترامپ بر نمیگرده، بلکه در دوره اول هم یک پیشنهاد مشابهی از سوی رئیس جمهور آمریکا مطرح شده بود که خب اونها گرینلند رو در ازای مثلا یک مبلغی بتونن از دانمارک بخرن و بر این منطقه مسلط بشن. اما امروز ما شاهد این هستیم که قدرت‌های اروپایی، خاص اتحادیه اروپا، فرانسه، انگلستان، اسپانیا، نروژ، خود دانمارک و آلمان به شدت مخالف این موضوع هستن و به همین دلیل هم ترامپ اعلام کرده که از 12 بهمن ماه 1404 به تاریخ شمسی قراره که تعرفه 10% بر دولت‌های اروپایی وضع بشه و خب این موضوع با واکنش تند چین و هند و سایر قدرت‌های غیر غربی هم مواجه شده. نکته کلیدی اینه که با توجه به فرایند تغییر نظم در نظام بین الملل، آمریکا داره یک سیاست کلاسیکی رو دنبال میکنه، یعنی به دنبال اینه که از طریق استفاده از اهرم‌های نظامی، اقتصادی و حقوقی بتونه نظم رو بشکونه و از نو بازتنظیم بکنه و از این طریق اجازه نده که مثلا چین، روسیه و سایر قدرت‌های تجدید نظر طلب بتونن از این نردبان قدرت بالا برن و جایگاه ویژه که امروز در نظام بین الملل آمریکا داره رو بخوان تحت شعاع قرار بدن. بر همین اساس هم ما شاهد این هستیم که آمریکایی‌ها دست گذاشتن بر روی گرینلند و در این حال قدرت‌های اروپایی هم به شدت با این موضوع مخالفن. همین اخیراً ترامپ اقدام به انتشار چت‌های خصوصی خودش با امانوئل مکرون کرده و در اون مدعی شده که بله، رئیس جمهور فرانسه در پرونده‌های آمریکای لاتین یا پرونده ایران چراغ سبز نشون داده برای همکاری، اما در خصوص گرینلند به شدت مخالفه و معتقده که در این خصوص لازمه که بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها جلسه مشترکی برگزار بشه تا بتونن به نگرانی‌های مشترک هم پاسخ بدن، سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنن و به یک توافق جدیدی برسن و از این وضعیت تنش‌آلود خارج بشن. تا الان شواهد و قرائن داره نشون میده که ترامپ فعلا قصد عقب نشینی نداره، داره از تمام اهرم‌های خودش استفاده میکنه برای تسلط بر منطقه. اما ذکر این نکته هم لازمه که به هر ترتیب در دینامیکی که فعلا میان بروکسل، لندن و واشنگتن در جریانه، باید ببینیم در نهایت کدوم یکی از بازیگران حاضر به عقب نشینی یا دادن امتیاز میشن و نقش سایر کارت‌های بازی که بر روی میز قرار داده، هم از جنگ تجاری با چین، مسئله اوکراین، مسئله ایران، مسئله آمریکای لاتین، خاصه ونزوئلا، کوبا و سایر دولت‌هایی که آمریکا اونها رو دولت‌های نارکو استیت یا همکار با نارکو تروریست‌ها معرفی کرده، به چه سمتی پیش میره و این کارت‌ها چه نقشی میتونن ایفا بکنن. اما این چیزی که فعلا برای ما قطعی به نظر میرسه، سیاست مداخله گرایانه آمریکا داره به شکل جدیدی، شکل هوشمندتری سعی میکنه با حداقل هزینه حداکثر منافع رو به دست بیاره و در این زمین هیچ خط قرمزی نداره. از جمهوری اسلامی ایران تا ونزوئلا و تا حتی متحدان اروپایی که عضو ناتو هم هستن از این قاعده مستثنا نیستن. شاید به همین دلیل هم هست که یک لایحه دو حزبی از سمت جمهوری خواها و دموکرات ها داره تدوین میشه و در حال طی کردن مراحلش برای به رأی گذاشتن، که اساساً هر گونه اقدام الحاق گرایانه، اشغال یا تجاوز یا تلاش برای تسلط بر مناطقی که عضو ناتو هستن از سمت ایالات متحده منع بشه. سناتورهای آمریکایی و نماینده هایی که توی کنگره هستن به شدت مخالف اینن که منابع آمریکا صرف هزینه علیه متحدین خود آمریکا بشه و این موضوع رو رد میکنن و غیر ضروری میدونن، چرا که گرینلند و پادشاهی دانمارک توی هر سه تا موضوعی که طرف آمریکایی به عنوان نگرانی هاش مطرح کرده آمادگی خودشو برای همکاری حداکثری اعلام کرده. اما چیزی که به نظر میرسه در عمل داره اتفاق میفته، منافع دیگریه که ایالات متحده از طریق تسلط بر این منطقه به دنبال دستیابی به اون هاست. در باب چشمانداز پیش روی این مناقشه، من فکر میکنم که ما هنوز مسیر بسیار طولانی تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ در پیش داریم. خب ایالات متحده در دوران جدید نشون داده که برای مهار رشد چین و حل پرونده‌های مهمی مثل روسیه، ایران، ونزوئلا و غیره داره یک سیاست سیال و چند وجهی رو دنبال می‌کنه که برآمده از نگاه جفرسونی جکسونی حاکم بر افراد حاضر در کاخ سفیده. ما شاهد این بودیم که مثلا در پرونده ونزوئلا شخص مارکو رابیو وزیر خارجه آمریکا که دارای ریشه‌های کوبایی تباره نقش بسیار کلیدی ایفا کرد، مهندسی عملیات نظامی و اقدام ربایش مادورو رو در پیش گرفت، اقدامو به سرانجام رسوند و رسانه‌های آمریکایی در فضای رسمی و غیر رسمی این موضوع رو یک نوع عقب نشینی افرادی مانند ونس و ویتکاف در برابر جناح ردلاین یا تندرو کاخ سفید که رابیو یا والتز نماد اون هستن بیان کردن. در پرونده گرینلند هم به نظر میرسه یک نوع اجماعی به وجود اومده. به هر ترتیب مسائل آمریکا، مسائل داخلیش و خارجیش، موضوعاتی هستن که برای هر یک از دولت مردان حاکم در کاخ سفید به ویژه شخص ترامپ دارای اهمیتن. در این دینامیک شاید یک نوع تقسیم منافع صورت گرفته که مثلا ونس در حوزه‌های اصلاحات اقتصادی در داخل آمریکا امتیاز بیشتری برای مداخله‌گری داشته باشه و برنامه‌های اون پیش بره، اما در حوزه سیاست خارجی که حوزه کم هزینه‌تری هست برای جریان ماگا و انزوا طلبان در کاخ سفید، این امکان برای افرادی مانند رابیو یا والتز فراهم بشه که بتونن سیاست‌های مداخله‌گرانه خودشون رو به پیش ببرن. پرونده گرینلند پرونده بسیار پیچیده‌ایه، چون که میتونه ایجاد یک شکاف تاریخی در پیمان ناتو بکنه و حتی در سناریوی بدبینانه باعث فروپاشی اون بشه. اما با توجه به رفتارشناسی که طی 4-5 سال اخیر ریاست جمهوری آمریکا به غیر از اون دوره که حالا بایدن بوده ما از ترامپ متوجه شدیم، و زمانی که احساس بکنه ایالات متحده در یک مناقشه قراری که یک هزینه بسیار زیادی بده، سری رفتار خودش رو تغییر میده، تغییر موضع میده و سعی میکنه که از طرق دیگری اهداف خودش رو پیش بگیره، یا مثلا به جای اینکه دیگه صحبت از الحاق گرینلند به آمریکا بشه، صحبت از مثلا یک قرارداد راهبردی ویژه میان دانمارک و آمریکا بشه یا میان گرینلند و آمریکا بشه که بر اساس اون اهداف اقتصادی، امنیتی، نظامی که ترامپ اعلام کرده محقق بشه. زمان مشخص میکنه که در نهایت ایالات متحده به چه سمتی پیش میره، اما ما باید به این موضوع هم توجه بکنیم که ترامپ حداکثر چیزی که میخواد ایجاد یک میراث تاریخیه و خودش رو به عنوان نخست رئیس جمهور آمریکا معرفی بکنه که طی سالهای اخیر موفق شده به توسعه ارضی آمریکا بپردازه، یک منطقه مهم رو توی نیمکره غربی به خاک این کشور الحاق بکنه و در نهایت نام خودش رو در کتب تاریخ ثبت بکنه. خب این با توجه به کیش شخصیتی که آقای ترامپ داره اصلا موضوع بعیدی نیست. اما به هر ترتیب فشاری که قدرت‌های اروپایی میارن یا حتی حاضرن امتیازهایی که در پرونده‌های کم هزینه‌تر مثل ایران یا چین به طرف آمریکایی بدن، شاید باعث بشه که موضع ترامپ هم تعدیل بشه و موضوعات رو از طریق مثلا دیپلماتیک یا یک توافق راهبردی با اتحادیه اروپا یا طرف دانمارکی به پیش ببره. خیلی ممنونم بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دارید. امیدوارم که شب و روزگار خوشی داشته باشید.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 220مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز سه‌شنبه 30 دی ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع ترامپ و مناقشه گرینلند اختصاص داره. در این شماره با آقای محمد بیات همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنیم. تا شماره بعدی که روز چهارشنبه اول بهمن